أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر تعلق خمس به مالی بود که به عنوان خمس یا زکات به کسی داده شده. عرض کردیم مشهور معتقدند ما ملک بالخمس او زکات متعلق خمس نیست. چند دلیل بر قول مشهور اقامه شده. دو دلیل را ذکر کردیم و هر دو را مورد اشکال قرار دادیم. دلیل اول این بود که بر این مال عنوان فائده صدق نمی کنه. پاسخش داده شد. دلیل دوم این بود که بر فرض هم عنوان فائده بر این مال منطبق باشه باز ادله خمس این را شامل نمیشه، چون مقصود از فائده‌ای که موضوع خمس است اون فائده‌ای است که در ملک شخص داخل بشه. به عبارت دیگه موضوع خمس اموال شخصی است نه اموال عمومی، لذا ادله خمس شامل مانحنفی نمیشه. پاسخ این دلیل هم داده شد. دلیل سوم این است که اساساً شمول ادله خمس شامل چیزی که به سبب خمس یا زکات ملک کسی بشود نیست و این شمول این محاله. ببینید در دلیل اول و دوم به دو جهت دیگر میخواست مستدل شمول ادله خمس را نسبت به ما نحنفی منکر بشه. در دلیل اول گفت شمول ادله خمس، در دلیل اول گفت ادله خمس شامل ما نحنفی نمیشه چون عنوان فائده بر ما نحنفی منطبق نیست. در دلیل دومم باز اشکال در شمول ادله خمس داشت به این جهت که ما نحنفی هرچند عنوان فائده هم برش منطبق بشه اما این اون فائده‌ای که موضوع ادله خمس هستن نیست. در دلیل سوم اصل شمول را محال میداند، میخواد بگه اصلا نمیشه ادله خمس شامل مامالک بالخمس او زکات بشه، ادعای استحاله میکنه. مبنای این استحاله هم یه مطلب کلی است که به طور کلی اخذ حکم در موضوع خود اون حکم محاله. یعنی وقتی یه قضیه‌ای وارد میشه، یه حکمی بیان میشه، خب این یه موضوع داره، یه محمول داره. مثلا شما میخواید بگید الصلاة واجبتون، خب اینجا وجوب به عنوان حکم داره بر این موضوع حمل میشه. اگر بخواهیم اون چه که در این حکم وجود داره، اون چیزی که میخواییم در قالب این قضیه بیان کنیم، یعنی حکم را در موضوع خود همین حکم اخذ کنیم، این محاله. ممکنیم بگیم مثلا از صلاتی که واجب است به شرط فلان واجب است، اخذ حکم در موضوع خود اون حکم محاله، چون اول باید حکم بر این موضوع ثابت بشه، بعد در رتبه بعد اون وقت شما مثلا از صلاة الواجبه را موضوع برای یه حکم دیگری قرار بدید. از این تعبیر میکنن به استحالت و اخذ الحکم فی موضوع نفسه. این کبرای کلی صرف درستی هم هست، استحالت و اخذ الحکم فی موضوع نفسه. خب مستدل ادعا میکنه این مسئله در ما نحن فیه پیش میاد. اگر ما بخوایم ادله خمس را نسبت به ما نحن فیه شامل بدانیم، این معناش اینه که حکم را در موضوع خودش اخذ کردیم و هذا محالون. چرا؟ برای اینکه ادله خمس در مقام جعل و تشریع وجوب خمسن. شما ادله خمس را ملاحظه بفرمایید، اهم از آیات و روایات، اینها در صدد اثبات وجوب خمس در بعضی از امور هستند. پس ابتدا این مسئله باید، اصل وجوب باید بیان بشه، بعد در رتبه بعد در مورد چیزی که بالخمس مملوک قرار میگیرد و واقع میشود تعیین تکلیف بکنه. این که ما یملک و بالخمس، خمس دارد یا ندارد، این بعد از اصل جعل و تشریع خمسه. خب اگر ما بخوایم بگیم ادله وجوب خمس شامل ما یملک و بالخمس هم می شود، این معناش این است که حکم به وجوب خمس در ما نحن فی موضوع برای نفس وجوب خمس بشه و هذا محال. شما میخواید بگید به مقتضای ادله خمس ما یملک و بالخمس هم متعلق خمسه. خب اگر بخواد این دلیل شامل این مورد بشه، یعنی که انه گفته ما یملک بالخمس یجب خمسه، در حالی که حکم نمیتواند در موضوع خودش اخذ بشه، اصلا محاله. من مثالش خدمتونم عرض کردم، وقتی شما میخواید وجوب را برای صلات به عنوان محمول قرار بدید، نمیتونید همین وجوب را جزء الموضوع همون قضیه هم قرار بدید. وقتی میخواید بیان وجوب صلات بکنید، نمیتونید بگید از صلات الواجبه واجبون یا واجبتون، یه اصلا محاله. خب پس در دلیل سوم در واقع ادعای استحاله شمول ادله خمس نسبت به ما نحن فیه میشه از این باب که اخذ حکم بشه در موضوع خود اون حکم محال است. پس در دلیل سوم اصلا امکان شمول را زیر سوال میبره، میخواد بگه ثبوتاً ممکن نیست. در دلیل اول و دوم در مقام اثبات شمول ادله خمس را مورد اشکال قرار داد، اینجا اشکال متوجه مقام ثبوته، اصلا میخواد بگه ممکن نیست ادله خمس شامل ما نحن فیه بشه. خب این دلیل قهرن فقط در مورد ما یملک و بالخمس کارایی داره، دیگه مربوط به ما یملک و به زکات نمیشه. اگر این دلیل تمام باشه، نهایتش این است که عدم خمس را در ما یملک و بالخمس ثابت میکنه، اما در ما یملک و به زکات ثابت نمیکنه. حالا ببینیم آیا این دلیل تمامه یا نه. به نظر ما این دلیل هم محل اشکال. دقت بفرمایید، اولا با توجه به پاسخی که به دلیل اول و دوم دادیم، معلوم میشه اینجا ثبوتاً هیچ مانعی در برابر شمول ادله خمس نسبت به ما نحن فیه نیست. چون درسته که ادله خمس به سبب جعل خمس و تشریع خمس هست، لکن موضوع این ادله فائده است، مطلق الفائده، یعنی که انه قضیه اینه کل ما افاده الناس یا کل ما افاده الناس فیجب خمسه. خب اگر موضوع ادله خمس مطلق فائده شد، این بر هر چیزی که مصداق فائده باشد دلالت میکنه، ثابت میکنه خمس را در هر چیزی که مصداق فائده باشد. و ما یملک و بالخمس هم یکی از مصادیق فائده است، یعنی به حیث انطباق عنوان فائده بر ما یملک و بالخمس هیچ مانعی در برابر شمول ادله خمس نسبت به ما نهنفی نیست. بله اگر ما میخواستیم موضوع ادله خمس را خصوص ما یملک و بالخمس قرار بدیم این اشکال ممکن بود پدید بیاد، ولی اصلا موضوع ادله خمس عنوان فائده است. حالا این عنوان یه مصداقش میشه ما یملک و بالخمس. این خصوصیت ما یملک و بالخمس در یک فرد و یک مصداق باعث نمیشه بگیم موضوع ادله خمس درش حکم اخذ شده تا محال لازم بیاد. موضوع ادله خمس فائده است، این فائده بر هر چی میخواد منطبق بشه. این حیث انطباق عنوان فائده باعث میشه که ادله خمس شامل بشه و ما نهنفی هم به عنوان یکی از مصادیق عنوان فائده مشمول ادله خمس قرار میگه. این اولا. ثانیا دقت بفرمایید، اصلا حالا ما این حیث عنوان فائده رو کنار میذاریم، ولی مسئله اینه آنچه که اینجا محل بحث ماست، این مال یا خمس یا زکاتی است که به مستحق داده شده. مثلا فقیری است که این مال به عنوان خمس به او داده شده. آنچه به این فقیر تملیک شده در یعنی آنچه که این فقیر مالک شده، این یه ملکیتی است غیر از ملکیت امام در طول اونه. یعنی کنه اول این خمس به امام داده میشه، حالا یا به عنوان ملک شخصی یا به عنوان ملکیت منصب، در هر صورت این یک پنجم اموال اختیارش به دست امام میفته. امام این مال را به اهلش تملیک میکنه. تو فرض برده ملکیت صاحبان حقه. فقرا وقتی این مال را از امام میگیرن مالک میشن. پس ملکیت فقرا هر چند اینجا وجود داره، اما در طول ملکیت امامه. اصلا به واسطه امام اینها مالک این مال خمسی یا زکاتی شدن. بنابراین از موضوع این ادله خارج میشن، چون ادله خمس در واقع وقتی خمس را ثابت میکنن و یک ملکیتی رو برای امام قرار میدن، این دیگه خود اون ملکیت مجعول به این ادله نیست. دلیل خمس میگه خمس واجبه، مال امامم هست. حالا اگر این توسط امام به صاحبانش مثل فقرا و سادات داده شد و گفتیم خمس در ما یملک و بالخمس هم ثابته، این دیگه در موضوع دلیل خمس اخذ نشده، چون در رتبه بعد از ملکیت امام به ملکیت فقرا و سادات در آمده. اونی که اینجا عرض به حضور شما میتواند مانع ایجاد کنه اینه که ما بگیم با همین دلیل بدون واسطه و مستقیم هم ملکیت فقرا نسبت به خمس ثابت میشه، هم وجوب خمس بر اونها. لذا اشکال اخذ حکم فی موضوع نفس الحکم پیش نمیاد، چون به طور کلی ملکیت مستحق و فقرا و سادات یه ملکیتی است غیر از ملک امام و در طول ملک امام، لذا اساسا مشمول، یعنی داخل در موضوع ادله خمس واقع نمیشه. پس دلیل سوم هم به نظر ما ناتمام. دلیل چهارم بر عدم تعلق خمس به ما یملک و بالخمس او زکات است. روایات دلیل چهارم بر این مدعا روایات، دو تا روایت در این مقام وجود داره، باید ببینیم آیا این روایات میتونه اثبات بکنه مدعای مشهور رو یا نه. روایت اول مرسله حماده که روایت طولانی هم هست، به مناسبت ما قبلا اشاره هم کردیم. در یک بخشی از این روایت این جمله ذکر شده: و لیس فی مال الخمس زکات لان فقراء الناس جعل ارزاقهم الى آخر الحدیث، کافی جلد یک صفحه 453 وسائل، وسائل شیعه جلد 9 صفحه 513 باب یک از ابواب قسمت الخمس حدیث 8. نظیر این در تهذیب و استبصار هم نقل شده با یه سند دیگری، در تهذیب جلد 4 صفحه 128 حدیث 366. دلیل بله در استفسار هم جلد 2 صفحه 56 حدیث 185. در این روایت به صراحت فرموده در مال خمسی زکات نیست، یعنی اگر خمس به کسی داده بشه به فقیری به عنوان خمس یه مالی داده بشه، این متعلق زکات نیست. خب این روایت عدم زکات را در مال خمسی ثابت میکنه، اما عدم خمس در مال خمسی چگونه ثابت میشه؟ فرماد از راه تنقیه منات، یعنی به همون ملاک و مناتی که در مال خمسی زکات واجب نیست، در مال خمسی به همون ملاک در مال خمسی خمس هم واجب نیست. یعنی نه خمس باید بده این آدم نه زکات. زکات رو که خود روایت تصریح کرده، خمس رو هم ما از راه تنقیح منات استفاده میکنیم. خب استدلال به این روایت هم محل اشکاله. دقت کنید، برای اینکه طبق این روایت زکات به خمسی که مربوط به امامه و اونچه که در اختیار امام قرار میگیره متعلق نمیشه، ولی این که ما بگیم اون چرا که سادات هم میگیرند این هم متعلق خمس نیست، این از این روایت استفاده نمیشه. به عبارت دیگر که انه روایت اجنبیتون اما نحن فیه، روایت داره یه مطلبی رو دلالت میکنه، مدعا چیز دیگری است. مدعا اینه اون مالی که فقیر یا سید به عنوان خمس یا زکات میگیرند متعلق خمس هستند یا نه، این مدعاست. اما اونچه که این روایت دلالت میکنه عدم تعلق خمس یا زکات به اون مالی است که به عنوان خمس به امام داده میشه. وقتی امام حالا به عنوان منصبش این مال رو میگیره، طبق این روایت او دیگه نباید خمس بده. نهایت چیزی که از این روایت استفاده میشه عدم تعلق خمس به اون اموالی است که به عنوان امام به امام داده می شود و در اختیار او قرار می گیرد. همینجا این معناش این نیست که امام به طور کلی خمس نباید بده. امام هم در اموال شخصیش چه بسا باید خمس بده، کما اینکه واجبه برش نماز بخونه، روزه بگیره، به عنوان یه مکلف همه واجبات رو باید انجام بده. اینجا هم همینطور، اون بخشی از اموال امام که شخصیه، مثلا زراعتی کرده سودی به دست آورده، این پول به اصطلاح خمسش واجبه، زکاتش هم واجبه. اونی که روایت داره نفی میکنه عدم خمس یا زکات در اموالی است که به عنوان خمس و زکات به امام داده میشه. اما این لزوماً به این معنا نیست که حالا اگر خمس یا زکاتی هم به فقیر یا سیدی داده شد اون هم مستثناست، اون هم خمس نداره. خلاصه مدعا و دلیل از هم بیگانند. دلیل یه چیزی رو اثبات میکنه، مدعا چیز دیگری است. روایت بعدی
استاد داشت یه نفر این روایت فرداش تکلف نیست، از یک جهت میتونی کنسی که به امام میدن، امام نمیتونه مثلا کنس رو لازم نیست پرداخت کنه، از یک طرف میگه امام همانند اشخاص عادی نیست، یک تکالیف شخصیه داره.
بله
در اینجا ایست
نه امام ببینید
امام صاحب
نه نه نه
بقیه واجب
نه امام دو تا حیث داره، بالاخره یه زندگی شخصی داره، یه امام به ما هو منصب به ما امام به ما انه صاحب المنصب صاحب منصب الامامه مورد نظره، میگیم اون چه که به او داده میشه به عنوان صاحب منصب امامت خمس و زکاتی که به این عنوان داده میشه او دیگه نباید خمس بده، او دیگه نباید زکات بده، اما به عنوان اموال شخصیش چه اشکالی داره؟ یعنی چه اشکالی داره که باید بده؟ تکلیف متوجه به عموم مسلمین.
در افراد عادی هم همچین سوالی پیش میاد، افراد عادی در خود برای بر اساس مسائل شخصی خودشون خمس رو پرداخت میکنه، یه فقیر یه مالی هم که از طرف خمس بهش تعلق میگیره
اون دیگه تملیک نه اون دیگه تملیک میشه ملک شخصیه، او اینجوری نیست که اونم یه اموال عمومی دستش باشه، او هم او مالکه
شخصی میشه دیگه.
نه ببینید عرض کردم ملک شخصی میشه، ولی این برای چیه؟ به عنوان حالا وکالت یا نیابت یا هر چه هست، بالاخره این رو به مصارفش میرسونه، اینجور نیست که
مصارف
شخصی
ما
نیست. چی؟
در همینجا مصارف شخصی نداره، از یک خمسی میتونه برای مصارف شخصی خودش استفاده
کنه. بله به عنوان امام، به عنوان امام اون مقداری که لازمه چرا میتونه
شخصی میتونه شخصی
کنه، اما اون مقداری که برای مصارف شخصیشه در معونه سنه اگر صرف شد، بالاخره حقوقی داره از بیت المال دیگه، اختیاری داره، چیزی داره، خب اون مقدار نه. اما همونی که به عنوان زندگی شخصی برمیداره اگر زائد بر معونه سنش شد همون متعلق خمسه، اما به غیر از این، غیر از اون چیزی که به عنوان امام باید استفاده کنه، اگر غیر از این باشه، اینو فعلا مثل این که اختیار بیت المال دست اوست، این باید اینا رو صرف کنه به مستحقینش، به فقرا، به حالا هر جایی که لازم میدونه برسانه، اینا دیگه متعلق خمس و زکات نیست. درست فهمیدید؟ حرف اینه اساسا دلیل داره نفی خمس و زکات از اون بخشی از اموال خمسی و زکاتی می کند که به امام به عنوان صاحب منصب امامت داده می شود. بله این درست، اما بحث ما این نبود، ما میخوایم ببینیم اون فقیر و سیدی که خمس بهش داده میشه اگر اون مال از معونه سال او اضافه آمد این باید خمس بده یا نه. روایت بر این دلالت نمی کنه، بر عدم خمس در این مال دلالت نمی کنه. روایت دو بله
این روایت دلالت نشه رفت امام نداشته باشه،
چون ادامه روایت داره فرمود دارن روایت رو یه من نامه
نوشتم لعن الناس درست میکنم.
بله لعن فقرا الناس. نه ببینید حالا ادامه داره، من که بقیهش شاهد بر این مسئله، در ادامه همین روایت این جمله آمده و لذالک لم یکن علی مال نبی و الوالی زکاتون، مال نبی و مال والی زکات نداره. خب این که میگه مال نبی و مال والی زکات ندارد،
همین که
اصلا همونو میگه، ظاهرش اینه، ظاهرش اینه اون مالی که به حیث ولایت و نبوت مربوط میشود زکات و خمس، زکات خمس که زکات نداره. دقیق فرمودید. اما اینکه ما بگیم به طور کلی خمس و زکات حتی در اموال شخصی امام هم نیست و بگیم خمس و زکات در اون مالی که به فقیر و سید داده میشه که خودش از جنس زکات و خمسه، این هم متعلق خمس نیست، این رو ما از این روایت نمیتونیم به دست بیاریم. نفی عدم خمس در نفی خمس در اون چه که به ملک سادات و فقرا در میاد نمی کنه. پس بین مدعا و دلیل تفاوته. یه روایت دیگه هم هست که آره این روایت دوم نمی رسیم دیگه، این اگه می گفتیم بحث این بحث هم تموم شد می رفتیم مقام سوم دیگه تمام می شد دیگه، بحث موارد استثناء تمام می شد می رفتیم بحث از مقام چهارم. حالا دیگه روایت فردا می کنیم. الحمد لله رب العالمين.